بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسائلي در رابطه با عدم جواز سجود إلا بر عرض یا نبات عرض، الا ما اکل او لبس، که این اصل بود که از روایات کثیر استفاده می شد. مسائلی که متفرع بر این اصل بود مورد بحث از عروه، غیر از این کمی که عرض کردیم که اینا این فروع با اون اصول با اون اصل چه اندازه مبتنی هست و ارتباط داره مورد بحث ماست. خلاصه مسئله بیستم که خواندیم که گفتن بحثی نیست و جایز از سجود بر قراب سیف، غلاف شمشیر و خنجر، ازا کان من الخشب، در صورتی که غلاف شمشیر از خشب باشه، برای اینکه خشب جزء نبات ارض سجود بر اون جایزه. حالا آمدن از خشب غلاف شمشیر درست کردن، غلاف شمشیر هم بالاخره ملبوسه، لبس هم در زبان عربی معنی وسیع داره. کسی که غلاف شمشیر را بر خودش آویزان میکنه گفته میشه که این غلاف را این پوشیده، ولی در این حال مخابیم سجده جایزه. برای اینکه ما اکل و ما لبس، لباس متعارف را میگه، چیزی که از اون متعارف هست لباس ساختن، از تخته و چوب لباس ساختن متعارف نیست. از این جهت حالا اگر یک وقتی هم لباسی از چوب ساختن، از تخته لباسی درست کردن به هر شکل باشه، میخوامیم سجده بران جایزه، چون برای خاطر این که متعارف نیست، صلاحیت اون را نداره که به طور متعارف از اون لباس درست کنن. این مسئله مسئله بیستمه، بیشتر از این بحث نداره. مسئله بیست و یکم، یجوز سجود بر قشر بطیخ و رقی و رمان، سجده بر پوست خربزه و هندوانه و انار بعد الانفصال جایز. چندی که منفصل نشده مثل همون گردو و بادامه، چندی که منفصل نشده سجده بر اون سجده بر معکول حساب میشه، از این جهت جایز نیست. ولی بعد از این که دیگه اون انفصال حاصل کرد، ما اون چی در داخل قشر خربزه و هندوانه است خوردن، اون چی در داخل پوسته انار هست خوردن، حالا بر پوسته انار، بر قشر بطیخ و خربزه، ایشان میگه سجده جایزه، منتها الا اشکالن میگه. اشکال بیم برمیگرده خلاصه که اینا ذاتن چون جز معکولاتن، حالا ولو این که پوستش از مغز جدا شده، ولی چون ذاتن جز ما اکل خربزه و هندوانه، بر پوستش جایز نباشه. وقت میگی ولی اجزا قشر خیار و تفاح و نحوه ما، ولی بر پوست خیار، بر پوست سیب و نحوه اونها جایز نیست. حالا چه فرق است بین پوست خیار و سیب و پوست هندوانه و خربزه؟ پوست خیار و سیب مثل همون تقریبا نخاله گندم و جو بود، چون که پوسته گندم به طوری با گندم ارتباط داره که جدا هم بشه اصلا سجده گفتیم، ما گفتیم جایز نیست، ایشان گفت جایز. جدا هم بشه سجده بر اون جایز نبود، چون اصلا خودشان جزء معکولاتن. پوست خیار همین طور تنها هم باشه میخورن، پوست سیب هم تنها باشه میخورن، بلکه پوست سیب را با سیب خوردن خاصیت بیشتر داره تا اینکه بدون پوست خوردن. ایشان میگن بر پوست خیار و سیب جایز نیست، ولی بر پوست خربزه و هندوانه و انار جایزه، منتها علا اشکالن. خب همینطور که عرض کنه با هم فرق داره. مال انار مسلمن در حاشیه هم اینجا داریم که لا اشکال در قشر رمان، در قشر انار زارن اشکال نباشه، برای اینکه پوسته انار اون پوسته زخیم انار از انار که جدا شد دیگه به درد خوردن نمیخوره معمولا، حالا به درد رنگ کردن اینا بخوره ولی به درد خوردن نمیخوره. در پوست انار زارن چه اشکال نباشه بعد از جدا شدن. اما پوست هندوانه خربزه خب قدری مطلب از اون پایین تره، شاید کسی که بعد از جدا شدن هم بشه مثلا بخوره. علایالن امام رضوان الله در حاشیه داره که لا یترک الاحتیاط فی الاولین ولا باس بالثالث، یعنی در هندوانه و خربزه احتیاط تک نکنن، جدا هم شد سجده نکنن، اما در ثالث که قشر رمان باشه اشکالی نیست که قشر رمان سجده بر اون جایزه، چون مسلمن جزء معکولات نیست. اما پوست خیار و تفاح و سیب شکی نیست که سجده باید جایز باشه، برای اینکه اینا قابل خوردن و میخورن با همون خود خیار میخورن، ممکنه تنها هم بخورنشان، از این جهت خوب نمیستن سجده جایز. و اینا بحث تا اینجا در این فرو تمام میشه، بحث مفصلی نداره. مسئله 22 بحث قرطاس که مفصل بحث کردیم، این است که قرطاس چون در هم در اول بحث بود همینجا مسئله جداگانه داره. ما یک جا بحث کردیم و عرض کردیم که اخبار مربوط به قرطاس و مطالب مربوط به قرطاس بحث شد و عرض کردیم که بر قرطاس سجده جایزه، از هر چی ساخته شده باشه سجده بر آن جایزه، اقوال و ادله هم قبلا گذشت دیگه. پس بر قرطاس که مسئله 22 به قرطاس مربوطه سجده جایزه. بله بر پوست هندوانه و خربزه ایشان میگن یجوزو، شاید بعد از جدا شدن بله، بعد از جدا شدن نوعا دیگه حیوانات میخورن. پوست هندوانه خربزه بعد از جدا شدن حیوانات میخورن، انسان معمول نیست بخوره، متعارف نیست بخوره. بله بر پوست هندوانه خربزه جایزه ولی رمان نه. خب جایز نیست بر پوست هندوانه خربزه جایز، بر رمان جایز. بله های میگم دیگه، هنوز که رمان جایزه سجده کردن، رمان بحث سجده جایزه، اما پوست هندوانه خربزه اون بحثش قدری ممکنه بحث کرد قرینال به اونم جایزه. بله خب اما بر پوست خیار و سیب نخیر سجده جایز نیست. خب این عرض کنم که این بحث تمام میشه. حالا مسئله 23 مسئله مهمی است. مسئله 23 این است که اگر کسی ما یسجد و علیه را نداشته باشه، که عروه این طوریه که اذا لم یکن عنده ما یصح السجود و علیه من الارض او نبات او القرطاس، که سه چیز بود دیگه، و ما یقع و علیه و ما علیه یقع و سجود، و بحر روم گفتن و ما علیه یقع و سجود و سلاستون لیس لها مزیدو الارض و نبات و القرطاس، و گفتن سه چیزی که اونو سجده جایزه، ارض است و نبات است و قرطاس. حالا اگه یک شخصی نماز بخونه ولی هیچی که از اینها رو نداره، من الارض نبات یا قرطاس، او کان ولم یتمکن من از سجود علی، یا اینکه داره از اینها نمیتونه به اونا سجده کنه، مثلا روی ارض داره نماز خونه ولی ارض به اندازه، چون روایت چند تا داریم، به اندازه حرارت داره، اگر پیشانش بگذاره روی ریگها پیشانش میسوزانه. بله اینجا چطور باید سجده کنه؟ اون چه عروه گفته اینه، سجده علا صوبه القطن او الکتان، اگر لباسش از قطن یا کتان بر اون سجده کنه، فعلا لم یکن اگر چنین لباسی نداره سجده علی معادن او زهر کفه، یا بر معادن سجده کنه مثل قیر و آهن و امثال اینها، یا بر پشت دستش. حالا ما در مصادیق معادن بحث نمی کنیم. سجده علی معادن او زهر کفه، در معادن سجده کنه یا بر زهر کفش. عروه داره میگه ولی احوت و تقدیم الاول، احوت این است که معادن را بر پشت دستش مقدم بداره. این متن عروه است. در شرایط محقق فرمود لولا یسجد علی شیء من بدنه، نبایستی نمازگزار بر هیچ عضوی از بدن خودش سجده کنه در حال اختیار، چون نمازگزار با همه اعضا و جوارحش میخواد سجده کنه. اون مسجود علیه باید غیر از نمازگزار باشه دیگه، غیر از اعضا و جوارح نمازگزار باشه. ولای از جدا علی شیء من بدنه فین منعول حر و ان سجود علی الارض، این حرارت مانع شد از اینکه بر زمین سجده کنه، سجده علی صوبه بر لباسش سجده کنه. و این لم یتمکن فعلا کفه، اگه متمکن نشد بر پشت دستش سجده کنه. خب در عبارت شرایع معادن اینا نیست، به این ترتیب گفته، ولی عروه اینجور گفت. حواشی محشین عروه هم اقوال مختلف دارن که در چنین حالی کسی که مایسته سجود علیه نداره یا داره ولی متمکن از سجده کردن بر آن نیست، بر چی چیز سجده کنه؟ یه چند مطلب است. یک مطلب این است که در صورتی که مایسته سجود علیه نیست، نداره اصلا، یا داره ولی متمکن از سجده بر آن نیست، سجده مسلمن ساقط نیست. نداشتن مایسته سجود علیه باعث نمیشه سجده ساقط، دیگه سجده هست، چنانکه نماز هم ساقط نیست. در نماز فقط اگر تهورین نباشن بحثی هست که نماز ساقط یا ساقط نیست. بعضی گفتن ساقطه، حالا قضا داره یعنی باز هم بحثون آخر. ولی غیر از تهورین استقبال ممکن نباشه، سطر ممکن نباشه، مثلا امثال اینا، نماز ساقط نیست. همین سجده هم در اینجا هم اگر سجده به این ترتیب ممکن نیست، نماز ساقط نیست، خود سجده هم ساقط نیست. این بحث اوله که سجده ساقط نیست و نماز هم ساقط نیست، مسلم بین مسلمانان یکی از ضروریات فقه. دوم این که حالا که سجده ساقط نیست، باید بر غیر مایسته سجود علی سجده کنه، چون مایسته سجود علی نداره دیگه، بر غیر مایسته سجود علی باید سجده کنه. اگر ما بودیم و ما خودمان بودیم، اخبار نبود، میگفتیم خیلی خوب، حالا که سجده ساقط نیست، مایسته سجود علی هم که نداره، پس مختاره، بر هر چی سجده کرد سجده کرد، بر جلد کتاب سجده کرد مثلا سجده کرد، بر معادن سجده کرد سجده کرد، بر لباس پشمی سجده که در تنش هم نباشه سجده کرد سجده کرد. خلاص اگر ما بودیم، ما ترتیبی بین اشیا درک نمی کردیم که باشه. شک کم اگر بکنیم اصل فضا میکنه برای اینکه این دوران امر بین تعیین و تأخیر دیگه، دوران بین اقل و اکثره، اصل فضا میکنه بین که به هر چی سجده کنه صحیح باشه. ما بودیم، ما اصل اینطور اقتضا میکرد، لذا که شک کم بکنیم باید به این اصل برگردیم. اما روایاتی از اهل بیت علیهم السلام داریم و را باید بخونیم که آیا از اون استفاده میشه که ترتیبی هست، حالا که مایسته سجود علیه نداره، ترتیب بین اشیا هست. این اخبار و روایات یک چیزی میگن برخلاف اصل بگن، ترتیب بین اشیا هست یا ترتیب نیست، اخبار رو باید بخونیم. اخبار در باب چهارم از ابواب ما یسجد علیه در جلد سوم وسائله. بابی برای انصاف وسائل منعقد کرده این اخبار که باب چهارم هست و واقع در صفحه 596 از جلد 3 وسائل. خب باید اخبار رو بخوانید، چون بارن که در فهمیدن این اخبار و استفاده از این اخبار آراء مختلفی هست. خبر اول محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی خبر رسول و رسول از تحذیب گرفته، به اسناده عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی مراده، اسناد صاحب وسائل هم به اون صحیحه، خودشم از طبقه هفت از اجله رواته. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اینم از طبقه شش و باز از اجلای ثقات. عین مسن الحنات، خب این هم از طبقه پنج و خیلی خوبه. عن عیینه بیاء القصب، عیینه است، در بعض جاها عتیبه ذکر شده. آیا عتیبه و عیینه اسم پدرش هم میمونه، عیینه ابن میمون یا عتیبه، یک نفر یا دو نفره؟ جامع الروات در اواخر جلد اول اختیار کردن یک نفرن، عیینه ابن میمون با عتیبه ابن میمون یک نفرن. بیار قصه برم از لحاظ وساقت هم مورد وثوق است و شکی نیست، در معجم رجال حدیث هم باز اختیار کرده همان یکی بودن را و وساقتش هم تأکید کرده، که خلاصه از اون جهت بحثی نیست. حدیث سندن سیه، حدیث متنش این است که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ادخل المسجد فی اليوم الشدید الحر فاکره ان اصلی علی الحصا، در روزی که هوا خیلی گرم وارد مسجد میشه، کف مسجد با حصا پهن شده، ولی من اکره مکروه میدارم یا نمیتوان، فابسط ثوبی فاسجد علی، لباس پهن میکنم. خب مثلا عرب ها چون دامن لباس بلنده پهن میکنه، فاسجد علی، قال نعم لیس به بحث، اشکال نداره. خبر اول سندشان صحیح بود. و انهو برمیگرده به احمد ابن محمد، این شیخ طوسی، به اسناده ان احمد ابن محمد ان ابی طالب عبدالله ابن سلط، عبدالله ابن سلط هم ثقه است، این القاسم ابن فضیل اینم ثقه است، این سند هم صحیحه. قال قلت الله رضا علیه السلام جعلت فداک الرجل یسجد علی کمه من از الحر والبرد، شخص بر آستین خودش سجده میکنه، کمیان آستین، از جهت هر رو برد نمیتونه بر زمین سجده کنه. قال لا وصبه، اشکال نداره. دو، خبر سوم و عنه باز شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان عباد ابن سلیمان، عباد ابن سلیمان در کتب رجال توثیق نشده، این خبر از همین جهت ضعیفه، ولی آقای خوی رحمت الله علیه در مستند و از این خبر به صحیحه تعبیر کرده، مانند دو خبر قبل. این از جهت این است که آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال هم که مراجعه میکنیم، عباد ابن سلیمان از جهت این که در اسناد کامل و زیارات واقع شده، ایشان مبناش این است که در جلد اول معجم رجال فرمودن هر کسی که در سند احادیث کامل زیارا واقع بشه یا در سند احادیثی که در تفسیر علی ابن ابراهیم از واقع بشه، میگه ایشان میگه اون شخص ثقه است، مبناش این بوده. البته بعدا برگشت علتش میگه چون این دو نفر در اول کتابشان تصدیح کردن اون چه ما حدیث نقل میکنیم حدیث صحیح نقل میکنیم و رجال حدیث های ما همشان ثقه هستند، شهادت این دو نفر به ثقه بودن اون شخص دلالت میکنه و کافیست که اون شخص ثقه باشه. روی همین جهت خیلی از افرادی که در اسانید این دو کتاب واقع شدن ایشان توثیق کردن، ولی بعدن از این حرف برگشتن. در مستند الروا هم در اینجا از این حدیث صحیح تعبیر کرده، عباد ابن سلیمان در سند در مرجم رضا حدیث هم گفته که این شخص در اسناد کامل زیرا واقع شده، از این جهت خب ثقه است. ولی خب هم خودشان برگشتن، هم ما قائلیم که قول این دو نفر برای ما اطمینان نمیاره، چون برای اینکه علم رجال، فن رجال فن نیست که گفتار متخصصین در این علم مثل مثلا شیخ طوسی، نجاشی، کشی، علامه، اینا مهره فن رجالن. مثل در باب طبابت یک طبیب ماهر چیزی بگه انسان اطمینان پیدا میکنه، این چند نفر که مهره فن رجالن بگن فلان کس ثقه است، بله، اگر غیر از اینا کسی دیگه بگه اون اجتهاد کرده، اجتهاد خودش برای خودش رو چده، برای ما حجت نیست. علی ابن ابراهیم و ابن قولوی، البته جعفر ابن قولوی، این که در قم مدفون محمده، پسر ایشان جعفر ابن قولوی استاد شیخ مفید است و در بغداد اونجا مدفون، خلاصه یا در کاظمین مدفونه. این جعفر ابن قولوی خودش متخصص فن رجال نیست، از این جهت نمیتونه بگیم که قول این دو نفر برای ما حجت باشه، اطمینان آور باشه، اون روی مبنای خودش اینجا گفت. خلاصه خبر از جهت عباد ابن سلیمان ضعیفه. عن سعد ابن سعد، خب خیلی خوبه، عن محمد ابن قاسم ابن فضیل، محمد قاسم فضیل هم از ثقات، عن احمد ابن عمر، احمد ابن عمر، احمد ابن عمر ابن ابی شعبه حلبی است. بیت حلبیین بیتی است که رجال ثقات در اون بیت زیادن، مثل بیت بنی اعیان که زراروین از اون بیته. احمد ابن عمر ابن ابی شعبه پسر عموی محمد ابن علی ابن ابی شعبه، عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه، اون چند تا برادر همشان ثقه هستند. اینم جز همون بیت است و اینم ثقه است. خبر از جهت عباد ابن سلیمان فقط ضعیف. قال سألت ابو الحسن علیه السلام ان الرجل یسجد علی کم قمیصه، بله، اصلا که بحث عقلی نیست، این بحث نقلی است. باید ببینیم به این که مثلا فرض کنید که یک شخصی شک داریم، نمیدونیم آدم خوبی آدم بدیه، از کسانی که به اون معاشرت کردن، مسافرت کردن، چون از یه نفر پرسیدن که فلان کس چطور آدمیه، خیلی تعریف کرد، بعد اون شخص سوال کرد که با این شخص شما مسافرت کردی؟ گفت نه. گفت که بایش بده و بستان داد و ستت داشتی؟ گفت نه. گفت همسایه بودی؟ گفت نه. گفت پس نمیشناسی، چون این طریق شناختن یکی از این سه چیزه، مخصوصا سابقاً و مسافرت هایی که پیاده بود و با اولاغ بود و طولانی بود و فراز و نشیب زیاد داشت، این معیاری بود داره شناخت اشخاص. خب کسی با کسی که مسافرت کرده، معاشرت کرده، همسایه بود، خیلی خوب، این اندازه که این شخص میبینه که این آدمی است که با صداقت، با امانت، درستکار، به داد و ستد کرده، خود برای ما کافی است دیگه، از این اطمینان پیدا بکنیم. ما مأمور هستیم به همین ظواهر اینطوری دیگه، واقعی که خدا میدونه دیگه. خب اما کسانی که در این فن تخصص دارن چند نفرن؟ نجاشی و کشی است و شیخ طوسی است و علامه، بقیه اجتهاد میکنن. حالا میخوام این قول ابن قولوی و قول علی ابن ابراهیم روی اجتهاد خودشان بوده، اگر کسی در نظر اونها ثقه شد، دلیل نیست برای ما هم بگیم ثقه باشه، برای ما اطمینان پیدا نمیکنی. آقای خوی اول اونطور گفته، ولی بعدم برگشته، منظور این بود که این احمد ابن، این مطلب روشن بشه. حالا احمد ابن عمر که البته حالا به اونجا نرسیدیم، حالا نه به من لازم خبرش بعدم میاد، نه نه نخیر نخیر، صدوق محدثه، صدوق محدثه به اصطلاح عالی مقام است، فن مجتهد، علامه ذوفنونه، بعضی هست، بله بعضی هست، بعضی هستن که در چند فن تخصص دارن. علامه فقیه متخصص علم رجال هم از خلاصه‌اش پیداست. خلاصه ولی صدوق و فقیه هست و محدث، ولی از خبیرین و از متخصصین علم رجال که نیست صدوق. بله صدوق خیلی بزرگواره ولی محدثه و فقیهه، اما دیگه مثل نجاشی نیست، مثل کشی نیست، از این جهت در فن رجال متخصص نیست. خب حالا احمد ابن عمر اجازه بده بخونیم. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یسجد علی کم قمیصه، باز بر آستین قمیصش، من از الحر و البرد او علی ردائه اذا کان تحت او مسحون، مس به کسر میم به بساطی از مو اینا که زیر پا پهن میکنن، او غیره که از پشم، مثلا از پشم، مثلا یعنی از موی میمالا یسجد علی، ولی حالا تسجده کنه بر کم قمیص. قال الله و عصبه، اینم خبر سوم. و بل اسناد همین اسناد سابق، ان محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار قال كتب رجل الى ابي الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الصوب يتقي به وجه من الحر والبرد و من الشيء يكره السجود عليه. خب این شخص میخواد بر صوب سجده کنه، میخواد چهره خودش را از حر و برد حفظ کنه، یا چیزی هست که یکره سجود علیه، یعنی کراهت اصطلاحی نیست، روانی میدنه بر اون سجده کنه، زمین کثیف مثل امثال چیز. قال نعم لا بس، موزن فرمودن که بر صوب اشکال نداره. خبر پنجم و به اسنادن حسین بن سعید، باز شیخ طوسی به اسنادن حسین بن سعید. خب تا اینجا اسناد شیخ طوسی بود به احمد بن محمد بن سعید، از اینجا اسناد شیخ طوسی عوض میشه. شیخ طوسی خبر رو از کتاب حسین بن سعید گرفته، از طبقه 6 است و اهوازی، و خب مرد بسیار بزرگی. عین قاسم بن محمد جوهری، چند قاسم بود؟ قاسم محمد جوهری داریم که در معجم رجال حدیث گفته که این ثقه است، قاسم محمد جوهری. ان علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی است. این جزء ارکان واقفه است، چند نفر بودن مذهب وقف را که متوقف شدن بر امام موسی کاظم علیه السلام اختراع کردند، چون پول زیاد پیششان بود، اینا وکیل بودن از طرف امام موسی کاظم علیه السلام، از وجوهات نخواستن که این پول تحویل امام رضا علیه السلام بدن، مذهب وقف را اینا اختراع کردن. خلاصه گفتن آخرین امام، امام موسی کاظم علیه السلام. زیاد ابن مروان قندیس، عثمان ابن عیساس، علی ابن ابی حمزه بطائنی. از این جهت هست در حالاتش این کذابون، متهمون، ملعونون، از این قبیل تعبیرات دربارش هست. نوع علمای رجال این شخص را تضعیف کرده، ولی آقای داماد رحمت الله علیه در کتاب صلاتشان دارن که علی ابن ابی حمزه بطائنی، خب درسته که در اواخر جزء واقفه شد، مسئله وقف اختراع کرد، ولی احادیثی که از اون نقل شده احادیثی است که قبل از این که قائل به وقف بشه ازش محدثین شنیدن و نقل کردن، بعد از این که جزء واقفه شد کسی ازش حدیث نقل نکرد، ایشون اینطور ادعا میکنن. بنابراین در سلسله سند که علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه میگه خبر معتبره. در همین بحثشان آقای داماد اینو دارن رحمت الله علیه، ولی خب این نمیتونیم قبول کنیم. در معجم رجال حدیث هم آقای خوئینی قبول نکردن، شان فرمودن بالاخره شخص ضعیف است، یعمل مع خبره معاملت ضعیف، برای اینکه در بارش الفاظ از قبیل کذاب و متهم و ملعون و حتی صاحب جواهر روایت نقل در همین بحث، در اینکه وقتی در قبرش گذاشتن از امامش پرسیدن، بعد جواب درست نداد، گرزی بر سرش زدن و قبرش امتلع نارن و از این قبل چیزا، خلاصه میگه خبر چنین شخصی نمیتونیم بگیم خبرش معتبر است و قبول کنیم اینو. حالا این خبر ضعیفه از این جهت، هرچند که آقای داماد سعی کرده خبر را معتبر، چون خبر این مضمون داره که جالبه. بله خب لطفا دقت کنید، ان علی ابن ابی حمزه، ان ابی بصیر. خب ابی اینم اساکش ابو بصیر بوده، ابو بصیر خودش یحیی بن قاسم اسدی خب ثقه است، اون اساکسش بود. انا ابی جعفر علیه السلام قال قلت له اکون فی السفر فتحضر الصلاه و اخاف الرمزا علی وجهی. رمز این ریگ داغ، میترسم بشه اثر بکنه. کیف اصلا قال تسجد علی بعض ثوبک، حضرت فرمودن که بر بعض لباست. فقلت لیس علی ثوب یمکنونی ان اسجد علی طرفه ولا ذیله. گفت من لباس ندارم، لباسی که بخوام بر اطراف لباس، بر دامن لباس. قال اسجد علی ظهر کفه. این ترکیب استفاده میشه، اول لباس نشد و وقت ظهر کف. یکی از دلیل‌های عمده همینه که این ترتیب ازش استفاده میشه. اول فرمودن که بر ثوب، گفت ثوب ندارم، ثوب چی ندارم. فرمودن اسجد علی ظهر کف و انها احدى المساجد، بر پشت دست سجده کن که احدى المساجد. همین که هستیم داریم اخبار داریم میخوانیم دیگه، یعنی غیر از اون چی من درس کردم چیزی میخوانیم فرمایید. بله خب، این پنجم. اما ششم و رواه صدوق فل علل ان محمد ابن علی ماجیلوی. حالا ما اخبار میخوانیم بعدا اقوال و استنباطات عرض کنیم. صدوق رحمت الله علیه در علل و شرایع از محمد ابن علی ماجیلوی، از علمای بزرگ و از اساتید صدوق. ان محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی، ان محمد ابن احمد، احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، اینم خوب خیلی خوبه. ان ابراهیم ابن اسحاق، خبر از این جهت صحیحه که ابراهیم ابن اسحاق مجرول حاله، بعدش عبدالله ابن حماد، این دو نفر مجرول حالن. ان ای بصیر قال قلت عبدالله صلی الله علیه و سلم جلت فداک الرجل یکون فی السفر فیقطع علیه، فیقطع علیه طریق، در سفر است و راهزنا راش میزنن. فیبقا اوریانن فی سراویل، اوریان است و شلواری داره. ولا یجد ما یسجد علیه، یا ما یسجد علیه، یخاف ان سجد علی الرمزا احرقت وجهه، اگر بر ریگ داغ سجده کنه چهرش میسوزه. ولا یسجد علی ظهر کفه فانا احد المساجد، نمیداره داره پشت دست. خبر هفتم، شیخ طوسی به اسناده، بله، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان محمد ابن عبدالحمید، ان سیف ابن عمیره، ان منصور ابن حازم، تا اینجا سند صحیحه، ولی ان غیر واحد من اصحابنا، این میشه مرسل به ابهام واسطه. آقای خوی از این خبر به صحیحه تعبیر کرده، ولی خبر مرسله، تا اینجا صحیحه، تا منصور ابن حازم صحیحه، ولی ان غیر واحد من اصحابنا. قال قلت له جواد الصلاة و السلام انا نکون به ارض باردت یکون فیها ثلج، برف، افنست شد و بر اون برف. قال الله ولکن اجعل بینک و بینه شیئا قطنا و کتانا، میان خودت یعنی پیشانی خودت و برف یک لباس، اونطور لباس قطن یا کتان. خبرهایی که ما چند تا خواندیم مطلق بودن، ثوب میگفتن، ولی این میگه قطن و کتان. اونا که قائلن که خود عروه قائل به این که اون مطلقات رو این تقدید میکنه، هر ثوب نه، بلکه ثوب قطن و کتان باید باشه. حالا اگر نشد چیه، ولی قطن و کتان اگر شد این مقدم بر ثوبهای دیگه است. خب این خبر هفتم بود. خبر هشتم، حالا اینجا میرسه به صدوق محمد ابن علی ابن حسین، این خبر رسا و سائل از من لحظه گرفته. به اسناد عن ای بصیر، اسناد صدوق به ای بصیر چطوری باید ببینیم، چون معلوم است که خود خوب صدوق که طبقه ده، ابی بصیر طبقه پنج، یحیی ابن قاسم اسدی. این جارس کردیم که در آخر منبع حضورالفقی اسانیدش خودش نوشته، در آخر جامع الروات هم جلد دوم در آخرش نوشته که اسناد صدوق به کی خوبه به کی خوب نیست نوشته. در اونجا داریم که اسناد صدوق و ای بصیر ضعیفون، در معجم رجال هم هست که ضعیفون. این خبر از جهت ضعیفه که اسناد صدوق و ای بصیر در بین افرادی هستن که ضعیفن. انا سال ابا عبدالله علیه السلام، که اصلا همون علی ابن ابی حمزه است، علی ابن عبد طائنی، در همون اسناد صدوق هم واقع شد. انا سال ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یصلی فی حر شدید فیخاف علی جبهته من الارض، قال یزع الثوبه تحت جبهته، لباس بر لباس سجده کنه. آخرین خبر عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن حسن، ان عبدالله ابن حسن توثیق نشده، ان جد علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام قال سألت عن الرجل یوزیه حر الارض و هو فی الصلاه ولی اقدر علی السجود هل یصلح له ان یزع الثوبه اذا کان قطنا و کتانا قال اذا کان مضطرا فلیفعل. این خبرم دلالت داره برای اینکه ثوب قطن و کتان باشه سجده کنه. خب این نه تا خبر بود در این باب که عرض شد. حالا اینجا اختلاف زیاده در جمع بین این اخمار. خب همون فقاهت هم عمده همون جمع بین اخماره، چون خودشان ائمه فرمودن که انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، اگر معانی کلام رو بفهمید شما فقیه هستید. بله بله، اون عبدالله ابن حسن که در عبدالله ابن حسن چند تا عبدالله حسنی که عبدالله ابن جعفر از اون نقل کنه، اون هم ان جد علی ابن جعفر نقل کنه. یکی از راه‌های تشخیص اینه، تشخیص اشخاصی که خیلی داریم که مشترکاتن، اسمشان مشترک هست بین چند نفر، عمده اینطوریه. برای تشخیص اینه باید این که کی از اون نقل میکنه و او از کی نقل میکنه، این تمیز بهش بگن. ولی از یک باب دیگه در رجال اسم مرکز گفته پشترش التمیز در تنقیح المقال، در اون التمیز میگه این از کی نقل میکنه و کی از این نقل میکنه، یعنی استادش کی بوده شاگردش کی بوده. از اون استاد شاید همین که این چک آچانه نفهمیدم، خب میشه دیگه اون مجرور حال دیگه مشترک میشه بین ثقه و غیر. خب عرض کنم که اینجا این اخبار مختلفه که ملاحظه فرمودید. عروه حالا اینجور داره، ما اینجا برای خاطر اینکه روشن بشه مطلب، عروه رو ببینید چی داشت تا که ماما هاشم چی گفتن. البته بنده هر وقت که در یک باب چند تا خبر هست این خبرها را خلاصش در یک صفحه مین میسم، چند نکته را مین میسم، اینجا هم هست و اغلب همین کار میکنم. بعد از بررسی اخبار از لحاظ متن و سند، یکی می‌نویسیم الخبر، خبر چند، بعد خبر کی، اسم اون آخرین راوی می‌نویسیم که معلوم بشه خبرها مال کی و کی و کی و کی هستن. و این مهمه، در این بحث ملاحظه خواهید فرمود آقای بروجی رحمت الله علیه این خبرها رو برگردانده همش به دو تا سه تا خبر، از ابو بصیر سه تا خبره، ایشون میگه یک خبره، یک خبر از ابو بصیر. اینجوری نیست ابو بصیر اینو از امام سه دفعه پرسیده امام سه دفعه جواب داده، نه یک خبر. مثلا چند تا خبر بود اونجا از دیگران، مثلا قاسم بن فضیل بن یسار، محمد ابن قاسم، سه تا خبر میگه محمد اضافه است، خبر همش مال قاسم بن فضیل، اون سه تا خبر برمیاد یک خبر برمیگردن. خب این یک کاری است که ایشان این کارو چون در رجال زیاد تتبعش این کار رو میکردن و مؤثر هم است در فقه. خلاصه یکی این که می‌نویسیم خبر مال فلانیست و فلانیست فلانیست و این خبر که مال فلانیست خبر چندم از بابه، و دیگر سندش می‌نویسیم که سندش صحیحه یا صحیح، در مقابلش می‌نویسیم ضعیف است صحیح است می‌نویسیم. سوم اون مقدار از متنش که مورد استشهاد ماست اونم می‌نویسیم در مقابلش، تقریبا اجمالاً احاطه‌ای به اون اخبار داریم که خبرها چند تاست، مالکی هست، در صحتشان چطوریه، مضمونشان چیست. بعد وقت بین اون اخبار میخواییم حالا مثلا جمع کنیم، علاج کنیم. این هم یک صفحه ایست که من دیده نمیشته. حالا اینو خواستم اصلا مقدمه است برای بحث فردا. اینجا صاحب جواهر یک مبنایی داره، مثلا حاج آقا رضا فقیه همدان یک مبنایی، مثلا آقای خویی یک مبنایی داره، مستمسک یک جور دیگه جمع کرده، محشین و عروه اقوال مختلفی دارن، همش برمیگرده به کیفیت جمع بین این اخبار. حالا عروه مثلا ملاحظه کنید که اوروه مثلا داشتن که خان عبارت اوروه را آقای خوبه اینجا هاشه دارن که نه مطلق صبح سجده جایزه، قطن و کتان دخالتی نداره. اوروه که داشت که قطن و کتان باشه شما نخیر، لا یبعد جواز و علا مطلق صبح ولو کان من غیر قطن و کتان. یعنی اون دوتا خبر، خبر علی ابن جعفر و خبر منصور ابن حازم که میخواستن مطلقات صبح را تغییر کنن، ایشان قبول نکردن. از این جهت مطلق صبح را تغییر نکرده. بل اگر چیزی گم کردن تنی سجده کنه بعد نداشت چیزی یا سه ساله، یجوز علی مطلق صبح ولو کان من غیر قطن کتان. خب این یه مبناست. خب صبح نبود، صبح نبود ایشان میگه فرق نمیکنه، برای هر سجده که سجده کرد، معادن باشه، پشم باشه، هر چی باشه می سجده کرد. ایشان اینجوری جان کرده بین اخبار، در صبح صبح تقلید نکرده، صبحم نبود دیگه فرقی نیست بین زهر کف و معادن، هیچ فرقی نیست، برای هر چی که لایسه حسجود علی سجده کنه در حال این حال اشکال نداره. اینطور جان کرد اینجوری مثلا. بله یکی دیگه مثلا اینجور جمع میکنه، میگه به این که آقای میلانی چه ترتیب قائل میشه، میگه الاوجه و فت ترتیب ان یشده بر قطن و کتان ولو لم یکونا صوبه. بر قطن و کتان سجده کنه، هرچند قطن و کتان لباس خودش هم نباشه، ای تو که پارچون جفته به قطن و کتان. مثلا الاوجه و فت ترتیب ان یشده بر قطن و کتان ولو لم یکونا صوبه. ثم اگر نکوت کتان نبود، ثم علی صوبه من غیره ما، بعد بر صوبش من غیر قطن کتان. اینم نبود علی بعض المعادن کل غیر، این نبود علی زهر کفه، اینم نبود علی سایر معادن. این اینجور ترتیب جمع کرده آقای میلان. خلاصه بیشترم آقای گلپایی رحمت الله علیه همون حرف اوروه را قبول کردن. در آخر ایشان داشتن که سجده بر معادن یا زهر کف، اوروه معادن و زهر کف را یک ردیف می دانه، ولی احوت تقدیم اول که معادن بر زهر کف، آقای گلپایی داره بله همون از ثانی احوت، یعنی همین که بایستی زهر کف را بر معادن مقدم بداره. چند روز نبودید، امروز شما داشته بودید، چند روز نبودید شما. خب قبلا بحث شد، عرض کنم خدمتتان که اینم فرمایش آقای گلپایگان. بعد حالا منظور با این است که این اخبار را با مطالعه فرمایید تا اینکه ببینید چطور باید جمع کنیم این اخبار. انشاءالله تعالی، انشاءالله.